الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. والسلام وقت بخير خدمة شما گرامیان بینندگان عزیز برنامه پیام های زیارت عاشورا. باز هم این جلسه رو با ذکر حدیثی از احادیثی که درباره تشویق به عزاداری سالار شهیدان آقا سید الشهدا سلام الله علیه است آغاز میکنیم. این حدیث معروف و مشهور است و در کتب مقاتل آمده است که حضرت فرمود که برای شهادت ابی عبدالله علیه السلام حرارتی در قلوب اهل ایمان است که هیچگاه به سردی نمی گراید. ان لقتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. غریبی به این مضمون که عزیزان در کتب مقتل امثال حالا نفس المحموم یا نفسة المصدور سایر کتب این حدیث رو میتونن ملاحظه بفرمایند. پیام دیگر از پیام های زیارت عاشورا رو داریم و اون پیام جایگاه لعن در زیارت عاشوراست. پیام یعنی لعن و طلب دوری از رحمت خدا برای اشخاصی است که اینها مؤسس ظلم و کجروی و زلالت شدن و کسایی که دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند. اولا مفهوم لعن ببینیم چیه. معنای لعن در لغت به معنی طرد و ابعاد، دور کردن و طرد کردن کسی. ما وقتی که لعن میکنیم شخصی رو، ما از رحمت خدا شخص رو دور میکنیم، طلب میکنیم از خدای متعال که خدایا فلان شخص از رحمتت دور کن. حالا این اگر واقعا به جا باشد که به درستی ما این نفرین رو کرده باشیم، خب به جاش میرسه. اما اگر بی جا لعنت کرده باشیم، در حدیث داره لعنت به خود ما برمیگرده، خود ما از رحمت خدا دور میشیم. پس بنابراین انسان باید خیلی هوشیار باشد، نسبت به لعنی که به اشخاص میکند سنجیده باشد. اولا لعن یکی از مراسم دین ماست، باید دقت داشت. این خودش نوعی عبادت هست. حتی در زیارت عاشورا میبینیم اول لعن هست، اللهم لعن اول ظالمین، و بعد سلام هست، السلام علیک یا ابا عبدالله. و این اهمیت لعن بر دشمنان خدا و رسول رو میرساند. ببینیم لعن در قرآن چه جایگاهی دارد. حدود 41 مرتبه در قرآن این واژه لعن با متصرفاتش تکرار شده است. حالا در واژه های نظیر لعنه یا لعنت یا لعنن، لعناهم، لعنهو، لعنهم، اینها متصرفات لعن است که در قرآن کریم آمده است. و باز از این قبیل داریم نلعنهم، یلعنو، یلعنهم، العنهم، لعن، لعنو، لعنن، لعنتن و لعنتی، لعنون، ملعونین، ملعونه. کلن در قرآن حدود 41 بار این به اصطلاح ماده لعن با متصرفات مختلفش تکرار شده است. و قرآن نسبت به لعن نظر بلندی داره، یعنی به این معنا که عده‌ای رو قرآن مورد لعن خودش قرار داده، اعلام بیزاری از رحمت خدا برای اونها شده، که بهتر این است که در جای خودش این اسباب و انگیزه ها رو انشاءالله توضیح بدیم. لعن در احادیث بسیار شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها اشخاصی رو لعن می کردن. اشخاصی که از نظر اخلاقی گرفتار بعضی از اعمالن. دیگه فرصت نیست من اینا رو تک تک بخوام براتون بیان کنم، که هم در کتب اهل تسنن اومده هم در کتب شیعه اومده که بعضی از اعمال ناصحیح اخلاقی باعث میشه که اشخاص ملعون بشن و پیامبر به اونها لعنت فرمودند. همچنان که در همین خود زیارت عاشورا خوندیم اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبی یک صلی الله علیه و آله. این شخصی که هم به لسان پیغمبر لعن شده بود، هم عرض میکنم خدمتتون به لسان تو ای خدا که اون کی باشد؟ ابن آکلت الاکباد، پسر هند جگرخان، که هم معاویه باشد. خب پس بنابراین جایگاه بلندی داره لعن، هم در قرآن هم در زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اشخاصی رو به خصوصه پیامبر لعن کردن که همین ابو سفیان و معاویه و یزید باشه، که وقتی که ابو سفیان سوار بر شتر بود، یکی بله از جلو می کشید شتر او رو، یکی از عقب سوق می داد او رو، که یکی معاویه بود یکی یزید، بالا هم ابو سفیان نشسته بود. حضرت فرمودن لعن الله الراکب و القائد و السائق، خدا سواره و اون که جلو اون رو میراند و جلو میبرد و اونی که از عقب سوق میدهد، هر سه اینها رو خدا لعنت کند. پس اینا لعنت شده بر لسان نبی بودن صلی الله علیه و آله. خب حالا ببینیم اسباب لعن و انگیزه های لعن چیست. چون فرصت نیست ما فقط این انگیزه هایی که در قرآن آمده اشاره می کنیم اون هم، ولی در روایات فراوانه چیزهایی که اعلام فرمودن اهل بیت یا پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین، این که بعضی از اعمال سبب لعن انسان میشه که انسان ملعون باشه. حالا آیات قرآنی که بررسی میکنیم در این 41 آیه میبینیم یکی از اسباب مهم لعنت کفره. ان الله لعن الکافرین، خداوند کافرین رو لعنت کرده، سوره احزاب آیه 64. یا مثلا ولکن لعنهم الله بکفرهم، خدا به کفرشون اینا لعنت کرد، سوره نساء آیه 46. یا مثلا آیه دیگری از سوره مائده آیه 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، اونهایی که کافر شدن از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعن قرار گرفتن. پس یکی از علل و انگیزه ها از به محضر شما که کفر هست. دیگر از انگیزه ها بدعت هست، سوره نساء آیه 47، فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، همچنان که ما اصحاب سبت اون جمعیتی که روز شنبه اینها حرام بود بر اینا ماهی گیری و اینها کلک زدن، گفتند که خیلی خوب ما شنبه ماهی نمیگیریم ولی حوضچه‌هایی درست میکنیم ماهی بیاد توش گرفتار بشه، کلا شرعی گذاشتن، یک کاری که ظاهرش اشکالی نداره ولی باطنن تمرد و نافرمانی بود. گفتن ما وقتی یک شنبه میایم ماهیا رو میگیریم. اینها اومدن بدعت در دین گذاشتن، یعنی اومدن یک جوری وارد شدن که خدای متعال نمیخواست از اینها این رو، اومدن توجیه کردن. قرآن میفرماد ما اینا رو لعنت کردیم. پس این خودش استفاده میشه که انسان بیاد یک شیوهی رو به کار ببره به نام دین، رنگ و لعاب دین بهش بده و بعد عده رو گمراه کنه، سبب لعنت اوست. شکستن پیمان، سوره مائده آیه 13، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ما چون اینها شکستن پیمانشون رو لعنتشون کردیم، این سبب لعنت میشه. سرپیچی از فرمان خدا، انسان تمرد کنه، همچنان که در سوره نساء آیه 118 راجع به شیطان داره، لعنه الله و قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خب شیطان خدا لعنت کرده، لعنه الله. چرا شیطان لعنت شد؟ چون سجده نکرد بر حضرت آدم علیه السلام، سرپیچی کرد. دیگه اذیت خدا و رسول ملعنت میاره، دوری از رحمت خدا، سوره احزاب آیه 57، ان الذين يؤذون الله ورسوله، آنانی که خدا و رسول رو اذیت آزار دادن، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، هم در دنیا مورد لعن حضرت حقن و هم در آخرت. خب این هم استفاده میشه که در تاریخ کسانی که اذیت کردن به حضرت مشخص اینا کیا بودن، خدا اینها رو لعنت کرده است. کتمان حقایق خودش سبب لعنت هست. در سوره بقره آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، کسایی که کتمان میکنن اون چی که خدا نازل فرموده است از هدایت، از دلیل‌های روشن بعد از اینکه خدا بیان کرده برای مردم در کتاب و در کتاب آسمانی، خب خدا اینها رو لعنت میکنه، کتمان حقایق دین. یکی از اسباب باز ملعنت انسان اعتقاد ناروا در توحید خداشناسی است، همچنان که یهود یک همچین اعتقادی رو داشتن، میگفتن که دست خدا زنجیر هست، خدا عالم رو خلقت کرد رفت کنار، واگذار کرده به بشر، نقشی نداره فعلا در عالم. سوره مائده آیه 64 و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا زنجیر شده، خدا میفرماد قلت ایدیهم، دست های خودشان زنجیر باد و لعنو به ما قالو، و به سبب این گفتشون خدا لعنت کنه آنها را. یک مورد دیگه هم عرض کنیم، البته چند مورد باقی مونده. یکیش قذف محسنه است. قذف محسنه زن بیگناه رو انسان نسبت زنا بده، این از چیزایی است که لعنت میاره برای انسان. سوره نور آیه 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، در دنیا و در آخرت لعنت خواهد شد. دیگه از اسباب لعنت ظلم، الا لعنت الله على الظالمين، که در چند جا هست، سوره هود آیه 18 و در سوره اعراف آیه 44 فأذن مؤذن بينهم ان لعنت الله على الظالمين، لعنت خدا بر ظالمین باد. دیگه از اسباب لعن فساد در زمین هست. سوره یعد، سوره رعد آیه 25 و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اینها فساد در زمین میکنن و اینها براشون لعنت و خانه بدی خواهد بود. خب از مجموع اینا استفاده شد که پس لعنت در قرآن آمده است و یک گروهی اینها مورد لعنت قرار گرفتن. و اسباب لعنت رو هم از کردیم مختلفه، حالا این در آیات بود، در احادیث و روایات هم فراوان اسباب لعنت رو بیان کرده. حالا وارد میشیم در خود زیارت عاشورا. ببینیم در زیارت عاشورا چند بار لعن تکرار شده، واژه های لعن، متصرفات لعن. ما حساب کردیم حدود 23 بار لفظ لعنه یا اینی که لعن، لعنت، فعل ماضی، فعل امر حاضر، مصدر لعنت و لفظ عرض میکنم خدمتتون لعین، فعیل بن المفعول یعنی ملعون، آمده است در زیارت عاشورا. و همه اینها به ما نشان میدهد که لعن به دشمنان، پس از آن که شناسایی کردیم دشمنان رو، پس از آن که بیزاری جستیم، پس از آن که دانستیم اینها سبب و ریشه انحرافات و زلالت ها و گمراهی ها بودن، حالا باید به لعن اینها به خداوند متعال تقرب بجوییم. لعن بر اینها تقرب میاره، لذا میبینیم در همین زیارت عاشورا اول لعن است و بعدن سلام هست. من چند تا فراز از این جاهایی که دارای لعنه خدمتون عرض کنم، خیلی گذرا. از اول زیارت که شروع میشه، همون سطرهای اول، پس از اینکه عرضه میکنیم خدایا این مصیبت، مصیبت بزرگی است در آسمان ها بر جمیع اهل آسمان ها، پس ف یعنی پس لعن الله امتا، نتیجه میگیریم پس خدا لعنت کند اون گروهی که اسست اساس از ظلم و الجور علیکم اهل البیت. ریشه یابی که میکنیم میبینیم اونها ملعون، یعنی از اونجا لعنت شروع شده که اینها ظلم بر اهل بیت رو آغاز کردن. دیگه به همین وزن فلعن الله و لعن الله، لعن الله، لعن الله، همینطور پر این فعل ماضی در جای جای زیارت عاشورا. لعن الله آل زیاد، لعن الله بنی امیه قاتل، لعن الله مرجانه، لعن الله عمر اسد، لعن الله شمرا، لعن الله، اینا با فعل ماضی آمده است. بعضی از جاها اینجا به هیئت فعیل آمده، صفت مشبهه، لعین من الملعون. گاهی الان آمده، اللهم الان ابا سفیان، امر حاضر هست. یا علیهم من کل لعنتو، لعنت بر اینها باد. فضائف علیهم اللعن، نه تنها لعن، خدایا اضافه کن لعنه بر اینها رو، حتی تقاضای مضاعف شدن و چند چندان شدن لعن رو از خدا میکنیم بر دشمنان اهل بیت. دوباره لعنت تکرار شده، اللهم لعن اول ظالمین داریم، اللهم لعن الاصابت التي رو داریم، اللهم لعن هم جمیعا رو داریم. و باز آخرای زیارت عاشورا میگیم اللهم خص انت اول ظالمین باللعن منی، خدایا لعنت مرا به طور خصوص و ویژه بر اول ظالم بفرست. بعد دوباره داریم اللهم الان یزید خامسا ولعن عبید الله ابن زیاد. قرض موج میزنه این قضیه یه لعنت بر دشمنان خدا و رسول و اهل بیت در جای جای زیارت عاشورا. خب این آموزه رو باید ما هم داشته باشیم، لعن و نفرین کنیم بر دشمنان دین، لعن و نفرین کنیم بر دشمنان رسول، لعن و نفرین بر دشمنان آل رسول صلی الله علیه و آله، و هیچگاه این لعنت رو گناه به حساب نیاریم. مرحوم شیخ حرعاملی رضوان الله علیه در این کتاب اثناعشریه شون حدیثی آوردند و اون اینه: من تعثم ان یلعن لعنه من لعنه الله، تکرار میکنم، من تعثم ان یلعن من لعنه الله فعلیه لعنت الله، کسی که لعنه بر کسانی رو که خدا بر اونا لعنت کرده گناه بدانه، بگه این گناهه، لعنت خدا بر خود این شخص باد، که لعن الهی رو کافی نمیدونه در ملعنت افراد و اشخاص. من تعثمه، تعثمه از اسم با سه نقطه است، اسم معنی گناهه. کسی که گناه محسوب بدارد لعنت بر کسانی رو که خدا بر آنان لعنت کرده، پس بر خود این شخص لعنت الهی باد. در روایت هست شخصی دو لباس دوخت، یک لباس رو با صلوات بر اهل بیت، یک لباس رو با لعنت بر دشمنان اهل بیت. هر دو لباس رو آورد خدمت امام سجاد علیه السلام و عرض کرد آقا ببینید از این دو لباس کدوم با به طبعتون هست، میل دارید؟ این لباس رو با صلوات دوختم، این لباس رو با لعن بر دشمنان شما. حضرت فرمودن اون لباسی که با لعن بر دشمنان ما دوختی او رو بده به ما، اونو به من بده. اون رو حضرت کشیدن جلو و انتخاب کردن، و این نشانگر این است که لعن به دشمنان دین چقدر سبب نزول رحمت الهی میشه. و البته این رشته سری دراز دارد، اگر بخوایم وارد مسئله لعن بشیم مفصله که چه فضیلت هایی داره، چه ثواب هایی داره که داره. در همین شرح زیارت عاشورا مرحوم عرض به محضرتون شیخ ابوالفضل تهرانی آوردن حدیثشو مفصل، که کسی که بگه یک صبح، یک بار در صبح اللهم لعن الجبت و طاغوت، خدای جبت و طاغوت لعنت کن، چقدر خدا به او ثواب میده. و یک بار هم غروب و شامگاه بگوید، که من چون الان آمادگی ندارم حدیثو بخونم و نیاوردم بر خودم با خودم حدیث رو، لذا اشاره کردم که انسان یک بار که بگه در صبح و در اول شب اللهم لعن الجبت و الطاغوت، یکیش اینه که سبب آمرزش گناهان میشه. و لعن ما میکنیم بر جبت و طاغوت که نام دو بت مردم جاهلیت بوده، که البته بعد روی اشخاصی که اینها گمراه کردن امت رو داده شد و گذاشته شد. البته خود این لعن وقتی که با توجه و با واقعا عنایتی که خدایا من رو وظیفه دارم این لعن رو میکنم انجام بشه، به یقین آثاری به دنبال داره که اشخاص اینو تجربه کردن، که لعن بر دشمنان دین چقدر آثار و برکات داره. که بخوایم وارد اون قصه ها و داستان ها بشیم باز به طول خواهد انجامید. پس اجمالا یادمون باشه لعن، واجه لعن در قرآن حدود 41 بار، در زیارت عاشورا حدود 23 بار تکرار شده، و این حاکی از اهمیت این قضیه لعن و طلب ترد و دوری از رحمت خدا برای ظالمین به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. این حدیث هم خاتمه عرایزم بگم و بعد به معرفی کتاب دیگری در مقتل بپردازیم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن من شک فی کفر اعدائنا، کسی که شک کند در کفر دشمنان ما، و ظالمین لنا، و اونایی که ظلم به ما کردن، فهو و کافر، خود این شخص کافره. این نمیتونه ایمان درستی داشته باشه، چون این شک داره در کفر دشمنان ما اهل بیت. پس اونایی که با اهل بیت دشمنن به یقین اینها کافرن، نجسن. کسایی که اظهار دشمنی با اهل بیت میکنن که به اینها ناسبی میگن، نسب به معنی دشمنی و کینه نسبت به اهل بیت است، کینه ای که اظهار میشه. خداوند انشاءالله ما را از دوستی اهل بیت همیشه بهرمند بفرماید و خدای نکرده ما را از دشمنان اهل بیت قرار ندهد، ما همیشه در زمره دوستان و شیعیان باشیم. حالا عنایت بفرمایید کتابی رو دیگر باز درباره مقتل برای عزیزان بگم و توضیح بدم. یکی از کتاب‌هایی که درباره مقتل باز شایسته است که معرفی بشه، کتابی است، نمیدونم در برنامه‌های قبلی توضیح دادم یا ندادم، حالا اگرم گفته باشم باز یادآوری میشه، کتابی است به نام رمز محبت، دو جلده که در قم چاپ شده و یکی از دوستان فاضل ما چاپ کردند و پاسخ بعضی از مطالب انحرافی و اشتباهی که در بعضی از کتاب‌ها آمده اونجا ایشون دادن و به خوبی از عهده موضوع تا جایی که بنده دیدم بر آمدن. کتاب رمز محبت درباره فضیلت عزاداری بر ابی عبدالله علیه. البته داستان مقتل و سرگذشت خود شهادت‌ها رو الان یادم نمیاد که دقیق آورده باشن، ولی حالا اگر برفرض اونجا نبود ما کتاب دیگری براتون معرفی میکنیم، پیشوای شهیدان. پیشوای شهیدان از مرحوم آیت الله آیا اسد رضا صدر هست، به فارسی بسیار قشنگ نوشتن. پیشوای شهیدان یه مقتلی است بسیار قلم به روز هست، خیلی روان هست، برای کسانی که میخوان آگاهی پیدا کنن از قضایای کربلا و عاشورا ما به نظرمون میرسه کتاب روان و کتاب خوبی هست. در پایان عرایزمون از خدای متعال طلب میکنیم که نعمت تولی و تبری رو از دلهای ما بیرون نبرد، از دل فرزندان ما بیرون نبرد. عرضه می داریم حسین جان یا ابا عبدالله، مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم، گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به روضه رضوان نمی دهم، ای خاک قبر تو مهر نماز من، این مهر به ملک سلیمان نمیدهم. مولا جان ابا عبدالله، تا بر سرم جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. صلی الله علیک یا ذبیح العطشان، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شما عزیزان و گرامیان رو به خدای مهربان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.